Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه، قسمت 29. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ. پادکستیه که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود اردیبهشت 1401 منتشر میشه. تو این اوضاع نابسامان بازار، سرمایه گذاری پرسود و کم ریسک برای خیلی ها دست نیافتنی شده. برند لکسا اسپانسر این اپیزود، یه مجموعه است که به شما کمک میکنه یه سرمایه گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید. بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت داره. لکسا میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرمایه گذاری میکنه. مثلا پروژه های عمرانی، خرید سهام، پروژه های استارتاپی، به شما کمک میکنه که یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه گذاریتون تجربه کنید. حتی برای ثبت شرکت و سرمایه گذاری تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده. علاوه بر اینا لکسا میتونه شما را بهره‌مند کنه از امکان مهاجرت و مزایای اقامت تو اروپا. مثلا با حدود 100 هزار یورو میتونن اقامت اسلوونی یا با حدود 250 هزار یورو اقامت ایتالیا رو براتون فراهم کنن. اقامت و سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه مثل آلمان هم میتونن فراهم کنن. البته پلنای مختلفی دارن که پیشنهاد میکنم برای مشاوره باهاشون تماس بگیرید. تو ایران دفتر نمایندگی و شرکت ثبت شده هم دارن. آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزود. اگه دنبال یه واسطه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از کشور میگردی، لکسا رو از دست ندید. تو پادکست معجون بیشتر از هر کشور دیگه ای از تاریخ روسیه گفتیم. از روسیه دوران تزارها گرفته تا دوران شوروی. تو این اپیزود میخوام برم سراغ روسیه بعد از فروپاشی شوروی. یعنی اون قسمتی از تاریخ روسیه که تا حالا تو این پادکست ازش صحبتی نکردم. اول یه توضیح راجع به خود روسیه بدم. روسیه سرزمین تولستوی، داستایوفسکی و پوشکین، یک کشور آسیایی اروپایی پهناورترین کشور جهانه. 11 نصف و نهار را در خودش داره. از لحاظ جغرافیایی و اقلیمی بسیار کشور متنوعیه. البته بخش وسیع از مساحتش خالی از سکن است. جمعیتش فقط 145 میلیون نفره. از لحاظ منابع طبیعی و ذخایر انرژی یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست. فقط گاز روسیه تا 170 سال دیگه هم میتونه استخراج بشه و تموم نمیشه. روسیه تو دهه 90 میلادی، یعنی بعد از فروپاشی شوروی، یکی از سیاه ترین دورانهای تاریخش رو گذروند. همونطور که میدونید و تو اپیزود هفتم هم گفتم، اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر 1991 فرو پاشید. تقسیم شد به 15 جمهوری مختلف. جمهوری فدراتیو روسیه بزرگترین کشور مستقل شده از اتحاد شوروی بود. شخصی به نام بوریس یلتسین به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه به قدرت رسید. یلتسین همون کسی بود که تو روزهای منتهی به فروپاشی شوروی با کودتای حزب کمونیست مقابله کرد. موفق شد جلوی پیروزی این کودتا رو بگیره، یعنی در واقع یکی از عوامل اصلی فروپاشی شوروی همین یلتسین بود. روسیه بعد از سقوط شوروی حداقل در ظاهر تغییرات زیادی داشت. اول از همه حزب کمونیست اتحاد شوروی منحل شد. روسیه که 70 سال سیستم تک حزبی رو تجربه کرده بود، حالا دیگه احزاب مختلف داشت سر و کلهشون پیدا میشد. پاکسازی‌های گسترده‌ای تو ارتش انجام شد. طبق مذاکرات بین یلتسین و رؤسای جمهور اوکراین و بلاروس، قرار بر این بود که ارتش روسیه رو بین این جمهوری‌های مختلف تقسیم کنند. حالا دیگه تو روسیه کابینه دولت یلتسین بودن که باید کشور رو اداره می‌کردند. یلتسین اون اوایل محبوبیت خیلی زیادی داشت بین مردم، اما رفته رفته از محبوبیتش کم شد، چون که نتونست هیچ کدوم از وعده‌هاشو عملی کنه. مردم روسیه تو دهه 70 و 80 میلادی خیلی سختی کشیده بودند. از لحاظ اقتصادی خیلی تو مضیقه بودند. فکر میکردن که بعد از استقلال روسیه اوضاع براشون گل و بلبل میشه، اما وضعیت بهتر نشد. یلتسین معروف بود به غرب‌گرایی، به ایجاد ساختارهای لیبرال تو روسیه. سالها بود که منابع و صنایع این کشور در اختیار دولت بود. اقتصاد کاملا متمرکز بود. اما یلتسین که روی کار اومد به سرعت شروع کرد به خصوصی سازی اقتصاد روسیه. بسیاری از سرمایه گذارهای خارجی وارد روسیه شدند. صنایع این کشور را با قیمتهای نازل از دولت خریدند. همین ابر سرمایه دارایی که روسیه رو به تملک خودشون درآوردند، در واقع چند تا گروه ثروتمند خاص بودند. کسایی که به خاطر کنترلشون رو منابع مالی و صنعت روسیه تونستند به سرعت روی جریانات سیاسی کشور هم تأثیر بذارن. روزنامه نگارهای روسی برای اولین بار برای توصیف این گروه های ثروتمند و بانفوذ از لغت اولیگارش استفاده کردند. اولیگارش. همه چیز تو روسیه دست اولیگارش ها بود و البته هست. تمام جوانب زندگی تو روسیه از رسانه و اقتصاد و صنعت گرفته تا حتی سیاست خارجی تحت نفوذ و کنترل سیستم اولیگارشی در اومد. یعنی در واقع سیستم اقتصادی روسیه تو زمان یلتسین خصوصی شد، اما نه اونجور که توی آمریکا و کشورهای لیبرال بود. فساد نهادینه شده تو دوران شوروی باعث شد یه سیستم نوینی به نام اولیگارشی برای هدایت اقتصاد و سیاست تو روسیه به وجود بیاد. البته بحث تحول اقتصادی روسیه بعد از شوروی بحث سنگینیه. اینجا نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام اشاره کنم به این که تو دوران یلتسین چه بلایی سر روسیه اومد. یلتسین البته بدشانس هم بود. افت شدید قیمت جهانی نفت و گاز که از اواخر دهه 80 شروع شده بود، ضربه سنگینی وارد کرد به اقتصاد روسیه. اصلاحات یلتسین هم اصلا جوابگو نبود. بین سالهای 1991 تا 95 تولید ناخالص داخلی 34% کاهش پیدا کرد. تولیدات کشاورزی که یکی از عرصه‌های پررونق اقتصاد روسیه بود 50% کمتر شد. حتی رشد جمعیت هم منفی شده بود. تو دوره اول ریاست جمهوری یلتسین 3.8 میلیون نفر جمعیت روسیه کاهش پیدا کرد. این فاجعه کاهش جمعیت حتی از دوران جنگ داخلی روسیه تو دهه 20 هم شدیدتر بود. اون زمان فقط 2.8 میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود. تورم شدید بالای 50%، بیکاری، کاهش سطح رفاه زندگی مردم، اینا شاخصهای اصلی روسیه دهه 90 بودند. بسیاری از کارخونه های بزرگ تعطیل شدند، فروشگاه های مواد غذایی انبارهاشون خالی بود، مردم باید ساعت ها جلوی فروشگاه های مواد غذایی توی صف وای میستادند تا شاید یه چیزی گیرشون بیاد. مردم زیادی دچار سوء تغذیه شدند. تو سالهای قبل از دهه 90 یه خانواده متوسط روسی باید 1/3 درآمد ماهیانش رو برای مواد خوراکی هزینه میکرد، اما تو روسیه یلتسین 70% درآمد متوسط باید خرج مواد غذایی میشد. سطح بهداشت به طرز وحشتناکی کاهش پیدا کرد. خیابونای پرزرق و برق مسکو حالا جولانگاه موشهای کثیف شد. بیماریهایی که روزی تصور میشد ریشه‌کن شدن مثل دیفتری و وبا دوباره سر و کلهشون پیدا شد. دیگه هیچ خبری از خدمات رایگان دولتی نبود. اگه پول نداشتی باید میمردی. خیابونا پر بود از مغازه‌های سمساری و پیرزنای دستفروش که کالای دست دوم میفروختن. موجی از مهاجرت نخبگان روسی به خارج از کشور تو دهه 90 فراگیر شد. بیشتر از 500 دانشمند روسی تو این دهه روسیه را برای همیشه ترک کردند. 1700 نفر نخبه دیگه هم به سفرهای خارجی بلند مدت رفتند. هزاران دختر روسی برای اینکه بتونن شکمشون رو سیر کنن مجبور شدن مهاجرت کنن به اروپا. خیابونای کشورهای اروپایی پر بود از دختران روسی که با قیمتهای خیلی ارزون خودشونو در اختیار مردای غریبه قرار میدادن. تجارتی که معروف شده بود به تجارت ناتاشا، قاچاق دختران روسی به کشورهای اروپایی برای تنفروشی، تجارت ناتاشا. مردم روسیه هیچ تاریخ دیگه رو به یاد نداشتن که اوضاع کشورشون تو زمان صلح اینقدر افتضاح باشه. میشه گفت بعد از دوران پاکسازی استالین و سالهای جنگ جهانی دوم، روسیه دهه 90 یکی از سیاه‌ترین دورانهای تاریخ این کشور بود. توی نظرسنجی تو سال 1995 بیشتر از 64% مردم از اوضاع کشورشون شرمنده بودن. 82% تمایل داشتن روسیه به جایگاه ابرقدرتی گذشته برگرده. به جز اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم، اوضاع سیاست داخلی هم اصلا تعریفی نداشت. بعد از فروپاشی رژیم 70 ساله شوروی، کشور محل هرج و مرج و بیقانونی بود. وسعت روسیه و تنوع جمعیتش از لحاظ نژاد و مذهب کنترل اوضاع رو برای هر دولت تازه تأسیسی سخت می‌کرد. بعضی از مناطق ندای استقلال و خودمختاری سر می‌دادند، مثل ایالت چچن که در ادامه ازش صحبت می‌کنم. کشمکش و چند دستگی بین سران قدرت هم به وضوح دیده می‌شد. یلتسین برای کنترل اوضاع مدام مقامات رو عزل و نصب می‌کرد. طی چندین مرحله مقامات ارتش رو پاکسازی کرد. عمر کار یه نخست وزیر تو دولت یلتسین بیشتر از چند ماه نبود. جناح مخالفان یلتسین هم تو پارلمان و مناسب دیگه مدام براش مشکل درست می‌کردن. حزب کمونیست شوروی منحل شده بود، اما حزب کمونیست روسیه مثل یک شبح از خاکستر شوروی سر بلند کرد. بزرگترین جناح مخالف دولت رو تو پارلمان روسیه حزب کمونیست تشکیل می‌داد. پارلمان روسیه بهش میگفتن مجلس دوما، پر از مخالفان دولت بود که چندین بار یلتسین رو تا مرز استیضاح شدن پیش بردن. اختلاف بین دولت و پارلمان روسیه اونقدر بالا گرفت که تو سال 1993 یلتسین ساختمون مجلس رو به گلوله بست. در واقع یه شبه کودتا شکل گرفت و مجلس دوما موقتاً منحل شد. ساختمان پارلمان روسیه همون جایی بود که یلتسین برای تقابل با کودتای حزب کمونیست تو سال 1991 اونجا پناه گرفته بود، اما حالا تو کمتر از 2 سال بعد به دستور خود یلتسین این بار منحل شد. تانک‌های ارتش روسیه به دستور یلتسین یه فرمان معروفی بود به نام فرمان 1400. طبق این دستور ساختمان پارلمان رو گلوله بارون کردن. بعدش هم یلتسین قانون اساسی جدید رو تو همون سال به رفراندوم گذاشت و به تصویب رسوند. کلن روسیه ی اون سالا پر از حوادث جور و جور بود. افتضاح کارنامه دولت یلتسین با شکست روسیه تو جنگ اول چچن کامل تر شد. چچن یکی از 88 ایالت جمهوری فدراتیو روسیه است تو جنوب غرب این کشور، منطقه قفقاز، که از همون روزهای اول سقوط شوروی با دولت روسیه وارد تنش شد. بیشتر جمعیت چچن مسلمونن. از همون ابتدا خواستشون این بود که به عنوان یه منطقه خودمختار و مستقل به رسمیت شناخته بشن. اون اساسنامه‌ای که یلتسین تو سال 1992 تدوین کرد که حقوق و قوانین هر فدراسیون رو مشخص می‌کرد، سران همه ایالت‌های روسیه این اساسنامه رو امضا کردند به جز ایالت چچن. نهایتاً مارس 1994 یلتسین ارتش روسیه رو برای سرکوب نیروهای خودمختار چچنی اعزام کرد. اما طی 2 سال نبرد نیروهای روسی مجبور به عقب نشینی شدند و بوریس یلتسین هم مجبور شد پیمان صلح رو امضا کنه. این شکست تو آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری روسیه اتفاق افتاد. یلتسین با انبوهی از ناکامی وارد کارزار انتخابات شد، اما بازم مردم روسیه بهش رأی دادن و اون تونست دوره ریاست جمهوری شد 4 سال دیگه هم تمدید کنه. البته انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 پر از مناقشه بود. خیلی ها معتقدن تقلب انبوه یلتسین رو به قدرت رسوند، چرا که یلتسین حمایت بزرگترین اولیگارش ها رو داشت. در واقع این اولیگارش ها بودن که دولت رو هدایت می کردن و هیچ خبری از دموکراسی غربی که یلتسین وعدش رو می داد نبود. خود یلتسین هم در واقع یکی از اعضای همین اولیگارش ها بود. بگذاریم. تو دولت دوم یلتسین هم چیز زیادی تغییر نکرد. طبق همون آمارایی که چند دقیقه قبل توضیحش دادم، دوران فلاکتبار روسیه تا انتهای دهه 90 همچنان ادامه پیدا کرد. وضعیت جسمی بوریس یلتسین هم زیاد تعریفی نداشت. کلن یلتسین از لحاظ شخصیتی خیلی آدم موجهی نبود. به خاطر اعتیاد شدیدش به الکل، سلامتش اصلا تو وضعیت خوبی قرار نداشت. دکمه شلیک موشک‌های هسته‌ای زیر دستان رئیس جمهوری بود که شدیداً به الکل وابسته بود. نهایتاً 31 دسامبر 1999، یک روز قبل از اینکه هزاره دوم به پایان برسه و قبل از اینکه عمر طبیعی دولتش تموم بشه، بوریس یلتسین اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه از قدرت کناره‌گیری کرد. تو سخنرانی استعفاش گفت اون چه که ساده می انگاشتیم بسیار سخت شد و متاسفانه بسیاری از آرزوها و وعده هامون محقق نشد. تاریخ یلتسینو به همون جایگاه ناکامی میخائیل گورباچوف منتقل کرد، آخرین رهبر شوروی که اونم میخواست با اصلاحات اوضاع کشور رو بهتر کنه، اما هر دو ناموفق بودن. معلوم نبود دوران مصیبت زده روسیه تا کی میخواد ادامه پیدا کنه. اما تو هزاره سوم روسیه یک دوره جدید و متفاوت از تاریخ کشورش رو تجربه کرد. یلتسین بعد از خودش امور کشور رو به جانشینش سپرد. جانشین رئیس جمهور و نخست وزیر وقت، رئیس سابق سازمان امنیت فدرال روسیه و البته دومین رئیس جمهور تاریخ روسیه کسی نبود جز ولادیمیر پوتین. ولادیمیر ولادیمیروویچ ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین 7 اکتبر 1952 تو شهر لنینگراد روسیه به دنیا اومد. فرزند ماریا و ولادیمیر. والدینش خانواده متوسطی بودن. پدرش یه ارتشی بود. به زحمت تونستن از محاصره مرگبار لنینگراد تو جنگ جهانی دوم جون سالم به در ببرن. ولادیمیر دوران نوجوانی و جوانیشو مثل یه آدم معمولی گذروند. هیچ نشونه ای از این که این فرد میتونه در آینده با نفوذترین رهبر سیاسی جهان باشه تو شخصیتش اصلا دیده نمیشد. تو مدرسه همیشه دنبال دعوا و درگیری میگشت. با وجود قد نسبتاً کوتاهش و جسه لاغرش یه قلدر به تمام معنا بود. اکثر همکلاسیاش ازش حساب میبردن. هوش و نبوغ ویژه‌ای تو مباحث درسی نداشت، اما تو رشته های رزمی مثل جودو مهارت خاصی داشت. بعد وارد دانشگاه لنینگراد شد، رشته حقوق رو تو این دانشگاه تحصیل کرد. سال 4 دانشگاه بود که به عضویت کاگبه در اومد. کاگبه یا کی‌جی‌بی، همون سازمان امنیت و اطلاعات شوروی. رویای بچگی ولادیمیر هم همین بود که یه روزی مأمور مخفی کاگبه بشه. از همون دوران دبیرستان دنبال این بود که وارد این سازمان بشه. لیسانس حقوق رو گرفت و بعد از آموزش‌های لازم تو سازمان کاگبه به عنوان اولین مأموریت فرستادن شهر درستن آلمان شرقی. آلمان شرقی یکی از کشورهای اقماری شوروی بود. جایی که بیشترین نیروی نظامی ارتش شوروی در مقایسه با کشورهای اقماری دیگه تو این کشور مستقر بودن. به جهت نزدیکی به بلوک غرب حساسیت ویژه‌ای داشت. پوتین آگوست 1985 به عنوان مأمور کاگبه رفت به درستن آلمان شرقی و تقریبا تا پایان فعالیتش تو کاگبه همونجا باقی موند، یعنی تقریبا 4 سال. اونجا با اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی همکاری میکرد، اما به هیچ عنوان نقشش محوری نبود. یه سری کارهای روتین اداری رو هر روز انجام میداد. افسر عالی رتبه‌ای محسوب نمیشد تا اینکه دامنه اعتراضات مردم تمام شهرهای آلمان شرقی رو فرا گرفت. همون اعتراضاتی که در نهایت منجر شد به فروپاشی دیوار برلین و نهایتاً ادغام شدن دو آلمان شرقی و غربی. در واقع پوتین نشونه‌های زوال شوروی رو با چشم خودش تو آلمان شرقی مشاهده کرد. میتونست به راحتی حدس بزنه این رژیم دیر یا زود فاتحش خونده است. دلش نمیخواست افسر امنیتی یک رژیم سقوط کرده باشه. برای همین استعفا داد، از آلمان شرقی به همراه همسرش و دوتا دخترش فرار کرد و دوباره اومد به لنینگراد روسیه. کی؟ دسامبر 1989. حالا پوتین یه افسر کاملا معمولی و جدا شده از کاگبه بود. بعد از بازگشتش به روسیه رفت و همون دانشگاهی که تحصیل میکرد اونجا مشغول به کار شد. بعد از اینکه کشور شوراها تجزیه شد، پوتین یه موقعیت خوب برای ارتقای شغلی پیدا کرد. یکی از اساتید دانشگاهش شهردار لنینگراد شده بود. لنینگراد که دیگه اون موقع بهش میگفتن سنت پترزبورگ. جناب شهردار یه منصب ویژه برای شاگردش پوتین در نظر گرفت، معاون امور روابط خارجی. پوتین هم با کمال میل این منصب رو قبول کرد. اونجا بود که دیگه زندگی پوتین 40 ساله مثل اوضاع روسیه کاملا متحول شد. تو این منصب مهم تونست با خیلی از مقامات عالی رتبه روسیه و مقامات خارجی ارتباط برقرار کنه. باهاشون زد و بند میکرد. در واقع پوتین به گروه اولیگارش‌های روسیه ملحق شد. همون اولیگارش‌هایی که حامی دولت یلسین هم بودن. در مورد دوره‌ای که پوتین تو شهرداری سنت پترزبورگ مشغول بود، صحبت‌های زیادی میشه از اختلاس‌هایی که به کمک اولیگارش‌ها انجام میداد. میگن فقط تو یه مورد پوتین و دار و دستش یه محموله صادراتی 92 میلیون دلاری رو فروخته بودن، پولش هم به جیب زدن. اتهامی بود که البته هیچ وقت تو دادگاه ثابت نشد. رئیسش شهردار سنت پترزبورگ رو تونستن محکوم کنن، اما خود پوتین هیچ وقت لو نرفت. ولادیمیر پوتین نبوغ ویژه‌ای داشت تو ارتباط برقرار کردن با آدمای بانفوذ. تو چشم مقامات کرملین مرد زیرکی بود که میتونست کارهای بزرگ و بی سر و صدا بدون اینکه سرنخی از خودش باقی بذاره انجام بده. برای همین پوتین رو وارد حلقه خودشون کردن. بعد از اینکه یلتسین مجلس رو به گلوله بست، خیلی از مخالفان دولت پاکسازی شدن، از مناصب خودشون عزل شدن. پوتین هم از این فرصت استفاده کرد و ذره ذره به حلقه افراد مورد اطمینان یلتسین نزدیک و نزدیکتر شد. به عنوان اولین منصب مهمش رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود. تونست از خودش رو وزه نشون بده، اعتماد یلتسین رو حسابی جلب کرد. بعد از چند تا تغییر منصب بالاخره یه جهش بزرگ کرد و یلتسین پوتین رو به عنوان رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه یا همون FSB انتخاب کرد. مأمور میان رده کاگبه حالا رئیس سازمان جایگزین کاگبه شده بود. جولای 1998 تو کسوت رئیس سازمان امنیت روسیه موفق شد خیلی از مخالفان یلتسین رو حذف کنه و از این طریق خیلی خیلی به یلتسین نزدیک شد. بیشتر از 1/3 کارکنان 6000 نفره FSB توسط پوتین پاکسازی شدند. در عوض با آدمایی که تو شهرداری سنت پترزبورگ باشون کار کرده بود، بهشون اعتماد داشت، اینا رو با افراد قدیمی جایگزین کرد. یلتسین هم که دیگه همه جوره به پوتین اعتماد داشت. یه جورایی دیگه دست راست رئیس جمهور محسوب میشد. تو کمتر از 1 سال پوتین به عنوان نخست وزیر جدید روسیه منصوب شد. عمر نخست وزیری تو روسیه خیلی ناچیز بود. وقتی پوتین نخست وزیر شد، مردم فکر کردن اینم یه کسی مثل آدمای قبلی. یه چند ماهی میاد و بعدش هم اخراج میشه. اصلاً به نظر نمی اومد نخست وزیر جدید همون کسیه که قرار آینده روسیه رو متحول کنه. یلتسین برای اینکه به همه ثابت کنه نخست وزیر جدیدش با بقیه فرق میکنه، یه جایگاه جدید به پوتین اعطا کرد. مقام جانشین رئیس جمهور. یعنی اگه هر مشکلی برای یلتسین پیش می اومد، بلافاصله پوتین جایگزینش می شد. اوضاع سلامتی یلتسین هم که اصلا مناسب نبود. اونجا دیگه پوتین واقعا به مرد قدرتمند کرملین تبدیل شد. ولادیمیر پوتین به هیچ وجه یه شخصیتی نبود که توی روند دموکراسی و شایسته سالاری رشد کرده باشه. مثلا از طریق تبلیغات و میتینگ‌های مختلف بتونه بین مردم طرفدار جمع کنه، یواش یواش خودشو بکشه بالا. نه، ارتقاش تو سیستم سیاسی روسیه کاملا بوروکراتیک بود، به وسیله زد و بندهایی که با مقامات انجام میداد و انتصابهای از بالا به پایین. تمام مناسبش تا قبل از ریاست جمهوری همگی انتصابی بود. ولادیمیر پوتین یه اسم گمنامی بود برای مردم بین صدها اسامی دیگه کرملین. اما برای اینکه بتونه رئیس جمهور محبوب آینده باشه، باید یه وجهه مردمی برای خودش دست و پا می‌کرد. برای همین دستگاه تبلیغاتی کرملین به دستور یلتسین شروع کرد به اینکه برای پوتین یه شخصیت کاریزماتیک و مردمی بسازه. تو چشم مردم روسیه پوتین یه شخصیت متواضع شد و مذهبی و به دور از کشمکش‌های قدرت در کرملین. یک فداکار ملت که میتونست بعد از یلتسین نظم و امنیت کشور رو تضمین کنه. یکی از مهمترین عواملی که محبوبیت پوتین رو تو دوران نخست وزیریش افزایش داد، جنگ دوم چچن بود. اواخر سال 1999 بمب‌گذاری‌های تروریستی تو شهرهای مختلف روسیه، حتی تو خود مسکو شدت گرفت. بیشتر این بمب‌گذاری‌ها تو مناطق مسکونی انجام می‌شد. حتی یه موردش هم فقط چند تا خیابون با کاخ کرملین فاصله داشت. تو مجموع این حملات تروریستی 293 غیر نظامی کشته شدند. کرملین گروه‌های تروریستی چچنی رو مسئول این حملات می‌دونست، ادعایی که به هیچ طریق نتونست اثباتش کنه. حتی یه سری تئوری توطئه وجود داره که میگه خود سیاستمداران روسی این حملات تروریستی رو طراحی کردن که بعداً بهونه‌ای داشته باشن برای حمله به چچن. پوتین هم که البته یکی از ایده پردازان حمله به چچن بود. دستگاه تبلیغاتی کرملین اینطور برای مردم توضیح میداد که تروریستای چچن مهمترین خطر برای نظم و امنیت روسیه و باید برای از بین بردن این خطر سریعاً به چچن لشکرکشی کنیم. لیدر این حمله هم شخص نخست وزیر بود، ولادیمیر پوتین. به خاطر حملات تروریستی خیلی از مردم روسیه طرفدار حمله به چچن بودند، برعکس جنگ اول چچن که طرفداری نداشت. پوتین هم به عنوان مغز متفکر این جنگ بین مردم به سرعت محبوبیت پیدا کرد. نظرسنجی ها نشون میداد آگوست 1999 از بین رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فقط 2% قصد داشتن به پوتین رای بدن. اما تو نوامبر همون سال بعد از حمله به چچن این رقم رسیده بود به 45%. یه ماه بعدش هم که یلتسین استعفا داد و پوتین شد رئیس جمهور روسیه تا زمان برگزاری انتخابات تو مارس 2000. حالا بگذریم از این که بعدها به خاطر جنایات ارتش روسیه تو چچن، به خاطر بمبارون مناطق غیر نظامی، همین جنگ چچن شد عاملی برای تخریب شخصیت پوتین. همون جنگی که پوتین یه روزی باهاش کلی طرفدار جمع کرد. قدرت رسانه واقعا عجیبه. ولادیمیر پوتین یک روز قبل از استعفای یلتسین تو سخنرانی معروفش به نام نطق هزاره نخست وزیر گفته بود برای اولین بار در 300 سال گذشته خطر سقوط به رده دوم یا حتی رده سوم بین کشورهای جهان برای روسیه وجود داره. تو اون اوضاع اسفواری که توصیفش کردم، پوتین مثل یک قهرمان وارد صحنه شد و خودشو ناجی ملت روسیه معرفی کرد. با یه برتری شکننده تو انتخابات سال 2000 به ریاست جمهوری رسید و روسیه رو به معنای واقعی کلمه متحول کرد.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
از سال 2000 تا به امروز پوتین 4 مرتبه به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شده. سال 2000، 2004، 2012 و 2018. دوره ریاست جمهوری از سال 2012 تو قانون اساسی تغییر کرد، از 4 سال شد 6 سال. یعنی تو این 22 سال به جز یه دوره 4 ساله 18 سال پوتین رئیس جمهور روسیه بوده. تو اون 4 سال هم یعنی از 2008 تا 2012 یکی از رفقاش به نام دیمیتری مدودوف رئیس جمهور بود که در واقع دست نشانده پوتین محسوب میشد. خود پوتین بود که به عنوان نخست وزیر تو اون دوره 4 ساله هم کنترل کشور رو در اختیار داشت. تو همون سال اول به قدرت رسیدنش به عنوان رئیس جمهور یه حزبی رو تأسیس کرد به نام حزب روسیه متحد. این حزب به عنوان حزب حامی پوتین امروز هم بزرگترین و قدرتمندترین حزب سیاسی روسیه است. البته رقابت احزاب تو روسیه زیاد معنایی نداره. رقابت اصلی بین همون اولیگارش هاست که توضیحشون دادم. الان هم که هنوز 2 سال از عمر دولت چهارم پوتین باقی مونده، تونست با یه رفراندوم قانون اساسی رو دوباره تغییر بده و عمر دولتشو تا 2 دوره دیگه همچنان تمدید کنه. یعنی اگه تو انتخابات بعدی پوتین بازم بخواد کاندید بشه، تا سال 2036 میتونه رئیس جمهور روسیه باقی بمونه. اما تو این 22 سالی که از هزاره سوم میگذره، روسیه پوتین آبستن حوادث و تغییرات بسیار زیادی بود. از معاملات مختلفش با اتحادیه اروپا و آمریکا گرفته تا درگیری نظامی با چچن، اوکراین، سوریه و حوادث دیگه. البته چیزی که از پوتین یه شخصیت متفاوت ساخت، تحولات اقتصادی روسیه بود. مردم روسیه به این دلیل پوتین رو دوست دارن که تونسته کشور رو از روزهای فلاکتبار دوباره به روزهای اوج خودش برگردونه. به اعلام بانک جهانی، روسیه تقریباً به یک انقلاب اقتصادی دست پیدا کرد. کابینه پوتین سیستم اخذ مالیات رو اصلاح کرد، بخش خصوصی رو سازماندهی کرد، کنترل دولت رو روی صنعت نفت و گاز افزایش داد، در نهایت تونست یه روسیه متفاوت رو به دنیا نشون بده. البته برعکس یلتسین، پوتین خوش‌شانس هم بود، چرا که از اواخر دهه 90 قیمت جهانی سوخت تو بازارهای جهانی جهش زیادی کرد. کابینه پوتین هم تونست از این فرصت نهایت استفاده رو ببره تا اقتصاد کشور رو بازسازی کنه. تا سال 2008 اقتصاد روسیه از رتبه 23 در جهان به رتبه 9 رسیده بود. تولید ناخالص داخلی بیشتر از 6 برابر شد. دیگه خبری از دختران تجارت ناتاشا نبود. میلیون ها نفر از مردم از فقر مطلق نجات پیدا کردند. سال 2008 از لحاظ اقتصادی پر رونق ترین سال در کل تاریخ روسیه بود. میزان متوسط دستمزدهای سالیانه از معادل 90 دلار تو سال 2000 رسید به معادل 500 دلار تو سال 2007. میزان فقر 14% کاهش پیدا کرد. سال 2007 از طرف مجله تایم پوتین به عنوان نجات دهنده یک کشور در حال سقوط ازش یاد شد. البته روسیه پوتین تو سالهای اخیر به خاطر تحریم‌های آمریکا و مناقشات مرزی از سالهای پر رونقش فاصله گرفته. هنوز درصد زیادی از جمعیت کشور زیر خط فقرند. روسیه امروز یکی از نابرابرترین کشورهاست. 85% ثروت این کشور فقط به 10% جمعیتش اختصاص داره. سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی بعد از سالها دوباره منفی شد. هر روز شدت سرکوب مخالفان دولت تو روسیه شدیدتر میشه. با وجود اینکه محبوبیت پوتین تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، اما نظرسنجی‌ها نشون میدن که سیاست‌های پوتین همچنان تو روسیه پرطرفداره. حتی بعد از اقدامات غیرمنطقی دولت پوتین مثل اشغال کریمه یا حتی بعد از حمله مستقیم به اوکراین، هنوز طرفداران زیادی تو روسیه داره. ولادیمیر پوتین بارها با انتخابات سراسری و رفراندوم مشروعیت خودش رو تایید کرده. البته شکل انتخابات ریاست جمهوری تو روسیه بحث‌های مختلفی سرش هست. اولا افراد و گروه‌های مختلف ورودشون به انتخابات و رقابتشون با پوتین تقریبا غیر ممکنه. ناظران بین المللی به ندرت اجازه پیدا می‌کنن که روند انتخابات رو بررسی کنن. مدام گزارش‌های از تقلب تو انتخابات روسیه به بیرون درس پیدا می‌کنه. مثلا سال 2012 که پوتین برنده انتخابات شده بود، 30,000 نفر از مردم مسکو برای اعتراض به تقلب انتخاباتی تظاهرات کردند. این سوال همیشه مطرحه که انتخابات ریاست جمهوری روسیه تا چه حد میتونه به نمونه یک انتخابات آزاد نزدیک باشه. اما امروز دیگه نام روسیه با نام پوتین همراه شده. به قول یکی از طرفدارانش، جامعه ما به مثابه یک همسر برای دولت روسیه است. جامعه‌ای که سال 2000 با ولادیمیر پوتین ازدواج کرد. امروز دیگه به اذعان خود رسانه‌های آمریکایی، ولادیمیر پوتین قدرتمندترین رهبر سیاسی جهانه. کسی که نفوذش حتی از کشورهای اقماری شوروی هم فراتر رفته. بلاروس، چین، کوبا، جمهوری چک، فنلاند، مجارستان، ایران، اوکراین، نیکاراگوئه، کره شمالی، نروژ، سوئد، لهستان، سوریه، ترکیه، رومانی، صربستان، فرانسه، همه این کشورها کم و بیش نفوذ و دخالت پوتین رو تجربه کردند. تو کشورهای مختلف پایگاه‌های نظامی تأسیس می‌کنه، زیردریایی و بمب‌افکن به اعماق اقیانوس‌ها می‌فرسته. منابع انرژی جهان و گروگان میگیره، از گروه‌های جدایی طلب و از احزاب ضد لیبرال تو سراسر جهان حمایت میکنه، به اسم مبارزه با تروریسم سرزمین سوریه رو به خاک و خون میکشونه، با ارتش سایبریش تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیر میذاره، به اوکراین حمله نظامی میکنه و قواعد بین الملل رو به مسخره میگیره، همه کار میکنه. هیچ شخصیت سیاسی تو هیچ کشوری همچین قدرتی نداره. البته عاملی که روسیه پوتین رو به شکل امروزش درآورده فقط شخصیت خود پوتین نیست. مردم خود روسیه هم تاثیرگذارن. مردمی که تو نظرسنجی سال 2016 بیشتر از 68%شون اعلام کردند از حملات هوایی ارتش روسیه علیه مواضع داعش تو سوریه حمایت میکنند. در صورتی که آمارها نشون میداد بیشتر از 90% حملات روسیه تو خاک سوریه اصلا علیه مواضع داعش نبوده. تو 6 ماه اول حمله روسیه به سوریه، سرزمین‌های تحت کنترل داعش 22% کاهش پیدا کرد. اما این 22% اکثراً تو مناطقی بود که اصلاً روسیه به اونجا حمله نکرده بود. با این حال، مردم روسیه از سیاست خارجی رئیس جمهورشون کاملاً خوشنود و راضی هستند. تو سال 2018 دوباره اومدن بهش رأی دادن تا دوباره رئیس جمهور بشه. مردم روسیه هرگز به کسی که کشورشون رو ثروتمند و ابرقدرت کرده پشت نمی کنن. بحث های متفاوتی میشه در مورد روسیه پوتین مطرح کرد. مثلا اینکه از لحاظ اقتصادی دقیقاً چه اتفاقی برای روسیه افتاد که به این شکل متحول شد، یا اینکه اولیگارش های روس دقیقاً چطور کار میکنند، سیاستگذاری های این کشور چطور انجام میشه. اما من اینجا میخوام ریشه های قدرت پوتین تو روسیه رو بررسی کنم. چی شد که یه آدم معمولی مثل پوتین به قولی که امروز ازش میبینیم تبدیل شده؟ چه سازوکارهایی وجود داره که روسیه پوتین رو به شکل امروزش درآورده؟ برای اینکه بدونیم پوتین چطوری داره تو روسیه قدرت نمایی میکنه، باید بپردازیم به ایدئولوژی که پشت قدرتش نهفته شده. خیلی ها معتقدن رژیم روسیه امروز اصلا ایدئولوژی نداره. حکومت روسیه رو جزء حکومت‌های ایدئولوژیک نمی‌دونن، جزء حکومت‌های توتالیتر نمی‌دونن. مفهوم ایدئولوژی و توتالیتاریسم رو تو اپیزود 20 مفصل راجبش صحبت کردم. اینجا هم البته یه مقداری ازش میگم. ایدئولوژیک بودن یا نبودن حکومت‌ها البته کاملاً نسبیه. حتی دموکراتیک‌ترین حکومت‌ها ممکنه درصدی ایدئولوژی داشته باشن. اما در مورد حکومت روسیه این ایدئولوژی خیلی به چشم میاد. اول باید بدونیم ایدئولوژی چیه و اصلا حکومت ایدئولوژیک چه ویژگی هایی داره تا بعد برسیم به ایدئولوژی هایی که رژیم پوتین بر اساس اون شکل گرفته. در مورد مفهوم ایدئولوژی تو اپیزود 20 هم گفتم. ایدئولوژی یک نوع جهانبینی شبه علمیه. مجموعی از اندیشه ها و تفکرات بسیار عمیق و گسترده که میتونه به اهداف و تمام جوانب زندگی دسته بزرگی از انسان ها جهت بده. اونجا موضوع صحبتمون بیشتر ایدئولوژی های قرن 20 بود. اینجا که موضوع متفاوته لازمه یه مقدار عمیق‌تر راجع بهش توضیح بدم. ایدئولوژی های قرن 21 ممکنه به اندازه دوران هیتلر یا استالین فرموله شده یا محرز شده نباشن. اما به این معنی نیست که کم خطرن. ایدئولوژی های امروز هم با عینیت سر و کار دارن. با ارزش ها و بنیاد های فکری خیلی وسیعی از آدم ها شناخته میشن. ایدئولوژی حکومت‌ها امروز دیگه فقط یه دستاویز نیست که برای هر کاری که دلشون خواست بهش مشروعیت بدن، بلکه آدمای زیادی واقعاً بهش باور دارن. مثلا مردم روسیه هم ممکنه به اندازه غربی‌ها به آزادی و رفاه اجتماعی تمایل داشته باشند، اما به خاطر هدف بزرگتر انتخاب می‌کنن که آزادی‌های خودشون رو رها کنن، انتخاب می‌کنن که تن به سرکوب بدن. در ایدئولوژی قرن 21 روسیه هر فردی خودش رو عضوی از یک جامعه بزرگتر میدونه که در خدمت یه هدف بزرگتر قرار داره. تعلق پذیری و پیشرفت کشور ورای آزادی های فردی قرار میگیره. روسیه در چشم روس‌ها یک کشور خاصه با یه مأموریت خیلی بزرگ. عبارت روسیه مقدس شنیدنش تو خیابونای مسکو اجتناب ناپذیره. به قول دکوستین نویسنده فرانسوی باید روس بود تا در روسیه زیست. اما اون هدف بزرگ چیه؟ اون مأموریت بزرگی که مردم روسیه به خاطرش با خیلی از مسائل و کمبودها کنار میان، اون چیه دقیقا؟ چرا رژیم روسیه علاوه بر سالها فساد و سرکوب و نقض آزادی‌های فردی و تجاوز به حقوق بین‌الملل، علاوه بر همه این مسائل بازم مقبولیت نسبتاً بالایی داره؟ به زبون دیگه ریشه های فکری رژیم پوتین، بنیادهای ایدئولوژیش بر چه اساسیه؟ رژیم پوتین آیا یه حکومت دیکتاتوریه، تمامیت خواست یا متفاوت از همه اینا؟ جواب این سوال فقط مربوط به روسیه پوتین نمیشه. در تاریخ و فرهنگ عمیق سرزمین روسیه باید جوابشو پیدا کرد. در واقع پوتینیسم مربوط به امروز و دیروز نیست. بسیار عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از این حرف هاست. اینجا من میخوام مؤلفه های ایدئولوژی رژیم پوتین رو دسته‌بندی کنم. اون ویژگی هایی که ایدئولوژی پوتین بر اساس اون شکل گرفته. اینجا میخوام دونه دونه مطرحش کنم. پوتینیسم چند تا مؤلفه اساسی داره. اول از همه توهم امنیت و کاسبی از ترس مردمه که تو دوران شوروی هم بسیار رایج بود. اینکه دشمن غربی همواره اون بیرون هست و همواره ما رو تهدید میکنه، این دستاویزیه که سالهاست شاید به اندازه یک قرن حاکمان روسیه باهاش کاسبی کردن. اما روسها دقیقاً از چی میترسن؟ کرملین چطور از این ترس خیالی جامعه استفاده میکنه؟ مردم روسیه میترسن از بازگشت به گذشته، از اینکه اقتدار و عظمت کشور از بین بره، کشور دچار هرج و مرج و عقب موندگی بشه، همونطور که تو دهه 90 اتفاق افتاد. تو چشم روس‌ها روسیه همواره باید یه کشور مقتدر، یه ابرقدرت باقی بمونه. از بین رفتن شکوه کشور اونقدر براشون جانگدازه که برای بقاش حاضرن هر جور اقدام غیر منطقی کرملین رو بپذیرن. حالا در مورد استثناگرایی روس‌ها جلوتر توضیح میدم. تو انتهای دهه 90 هم ترس مردم از ناامنی بمب‌گذاری‌های تروریستی بود که پوتین از این ترس کاسبی کرد و به قدرت رسید. در واقع اونجور که دستگاه تبلیغاتی کرملین سالهاست تو رسانه‌های مختلف برای مردم جا انداخته به وسیله سیستم آموزشی و کلیسای ارتودکس، دائما خطری داره اونا رو تهدید می‌کنه. از این احساس خطر مردم نهایت سوء استفاده رو می‌بره. از احساس ترس مردم از عدم ثبات کاسبی کرده که مردم رو قانع کنه برای از بین نرفتن این امنیت و ثبات به دامان یک حاکم مقتدر پناه بیارن. یه شخصیتی به مثابه پدر ملت که خیرخواه مردمه، صلاح جامعه رو بهتر از خودشون تشخیص میده و روسیه رو به سمت امنیت و پیشرفت هدایت میکنه. فرهنگ روسی هم که کاملا مستعد پذیرش کیش شخصیت بوده و هست. کیش شخصیت به شکل‌های مختلف تا به حال تو تاریخ روسیه ظهور کرده. از تزارهای روس گرفته تا لنین و استالین و رهبران شوروی. همیشه یه رهبر متعالی برای روسیه وجود داشته. بنابراین اونجور که برای مردم روسیه جا انداختن، موفقیت نظام حاکم مترادف با موفقیت روسیه است. یا بهتر بگم پیروزی پوتین پیروزی روسیه است. پس هر کاری که پوتین به اسم حفاظت از ملت انجام میده رو منطقی و مفید میدونن. البته اون حریم مقدسی که تزارها برای خودشون قائل بودن پوتین بهش اعتقادی نداره. یا اون آرمان انقلاب جهانی سوسیالیسمو که بلشویک‌ها در زمان شوروی تبلیغ می‌کردن کاری بهش نداره. پوتینیسم چیزی تکامل یافته از همه اینا. بنابراین تو باور مردم روسیه حفظ ثبات و پیشرفت کشور فقط زیر سایه یه حاکم مقتدر حاصل میشه. این یکی از مؤلفه‌های اصلی رژیم پوتینه که بسیاری از مردم بهش باور دارن. حکومت روسیه هم چه در زمان شوروی و چه قبل و بعدش با این روش با کاسبی از ترس مردم تونسته بارها ملت رو بسیج کنه و به اهدافش برسه. مثلا تو همین دوران پوتین به خودش این اجازه رو داد که به نام مصلحت مردم به اسم حفاظت از امنیت کشور خارج از قواعد ملی و بین المللی به کریمه حمله کنه، با اوکراین وارد جنگ بشه و خیلی از مردم روسیه هم از این اقدامش حمایت کردند، چون این کارو برای امنیت کشورشون ضروری میدونستن. مرکز سنجش افکار عمومی روسیه نتایج یه نظرسنجی رو منتشر کرد که نشون میداد 95% مردم روسیه از اشغال نظامی کریمه رضایت داشتن. مؤلفه دیگه یه پوتینیسم وام گرفتن از نوستالژی شورویه. وقتی شوروی فروپاشید، روسیه کمونیست زده از لحاظ ایدئولوژی کاملا سردرگم بود. سالها این سردرگمی ادامه پیدا کرد. بحران هویت فردی باعث شد مردم روسیه خودشونو به حکومت جدید متعلق ندونند. از اون ور ناکامی های حکومت یلتسین باعث شد خیلی از مردم نسل قدیمی تر با سوز و آه از اقتدار دوران شوروی یاد کنند. خیلی از مردم خواهان بازگشت به دوران شوروی بودند. تو چنین شرایطی ولادیمیر پوتین خودش و رژیمش رو وارث اقتدار حکومت شوروی معرفی کرد. به هر حال پوتین خودش پرورش یافته ی همون سیستمه. فروپاشی شوروی یک فاجعه ژئوپلیتیک بود. نقل قول معروفی از ولادیمیر پوتین تو یکی از سخنرانی‌هاش تو سال 2005. پوتین همیشه تلاش کرده بسیاری از مؤلفه‌های دوران شوروی رو که مردم بهش افتخار می‌کردن و هنوزم افتخار می‌کنن، اینا رو زنده نگه داره و تو یه فرایند تکاملی ایدئولوژی جدید ملت رو بازسازی کنه. جوری که برای جامعه یک هویت جدید خلق کرده. هویت و ایدئولوژی جدیدی که فقط پوست انداخته و خیلی متفاوت از ایدئولوژی قبلی نیست. این البته به این معنا نیست که حکومت پوتین سوسیالیست یا کمونیسته. بعضی از ویژگی‌های اتحاد شوروی رو هنوزم داره، اما رژیم پوتین یک حکومت غیر سوسیالیسته. با خیلی از آرمان‌های زمان شوروی خداحافظی کرده. ولی پروپاگاندا، ارعاب، سرکوب، غرب ستیزی، ملی‌گرایی افراطی، نظامیگری، ضدیت با فردگرایی، همه این ویژگی‌هایی که تو اپیزود 20 توضیحش دادم، مشخصه‌های اصلی حکومت شوروی بود، امروز هم در نظام روسیه به شدت دیده میشه. به خاطر همین حکومت روسیه برای تطهیر شوروی سابق، برای اینکه یه تاریخ و نوستالژی پر افتخار داشته باشه، گاهی دست میزنه به جعل روایت و جعل تاریخ. یعنی بسیاری از روایت‌های تاریخ شوروی رو که به نفعش نیست، اینو بازنویسی شده و وارونه برای مردمش بیان میکنه. مثلا جنگ جهانی دوم به عنوان جنگ کبیر میهنی تو روسیه ازش یاد میشه. تاریخ شروع این جنگ رو همه میدونن. 1 سپتامبر 1939، زمانی که هیتلر به لهستان حمله کرد. اما تو کتاب‌های تاریخ مدارس روسیه تاریخ شروع جنگ رو 22 ژوئن 1941 اعلام کرده، یعنی همون تاریخی که آلمان نازی به شوروی حمله کرد. یک سال و خورده‌ای قبلش رو نادیده میگیره، جزء جنگ جهانی دوم نمیدونه. چرا؟ چون دقیقاً تو آغاز جنگ جهانی که هیتلر به لهستان حمله کرد، شوروی هم به عنوان همپیمان آلمان از سمت شرق به لهستان حمله ور شد. تو تمام این مدت یک سال و خورده‌ای که هنوز آلمان به شوروی حمله نکرده بود، شوروی چشمشو به تمام جنایات و زیاده‌خواهی نازی‌ها تو اروپا بسته بود، چون که با آلمان تو 1939 پیمان عدم تجاوز امضا کرده بودند. تا تازه وقتی که دود زیادی خواهی هیتلر به چشم شوروی هم رسید، تازه اونجا اسمش شد جنگ کبیر میهنی و آلمان هم شد مجرم جنگی. فقط همین یه مورد هم نیست. خیلی دیگه از جنایاتی که حکومت شوروی در طول تاریخ مرتکب شده، امروز تو روسیه اصلا نادیده میگیرنش. مثلا جنایت و پاکسازی هایی که تو اوکراین انجام شد یا کشتار 22,000 اسیر لهستانی معروف به جنایت کاتین. خیلی از این نسل کشی ها حتی از جنایت نازی ها وسیع تر بود. اما کرملین نیاز داره نوستالژی شوروی رو به عنوان اساس مشروعیت رژیم خودش حفظ و تطهیر کنه. تلاش میکنه جایگاه شوروی رو امروز برای روسیه به عنوان قطب ژئوپلیتیک جهان احیا کنه. به این کار میگن لنگرگاه پیشا ایدئولوژیک، یعنی شالوده فکری پوتینیسم از مدت‌ها قبل طراحی و تولید شده. امروز فقط با جعل یک سری روایت‌های خاص و دستچین شده تاریخ همون بنیادهای فکری قبلی رو باز تولید کردن. تو همین راستا پوتین یه اقدامی کرد، یه اتحادیه رو انداخت به نام اتحادیه اوراسیایی. میخواست کشورهای آسیایی و کشورهای شرق اروپا رو که قبلاً جزئی از حکومت شوروی بودن یا جزء کشورهای اقماری شوروی بودن، با اینا یه اتحادیه تشکیل بده برای رقابت با اتحادیه اروپا، برای رقابت سیاسی و اقتصادی. البته تو این مورد اصلاً موفق نبوده و امروز میبینیم که خیلی از این کشورها یا عضو ناتو هستن یا خواستار اینن که به پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو ملحق بشن. مؤلفه‌های رژیم پوتین البته فقط مربوط به دوران شوروی نیست. خیلی‌هاش به دوران قبل از شوروی هم میرسه. مؤلفه سوم و چهارم پوتینیسم رو میخوام با هم توضیحش بدم. ملی‌گرایی افراطی روس‌ها، خاص‌انگاریشون و همزمان قربانی دونستن خودشون در برابر جهان غرب. این مؤلفه سوم و چهارم پوتینیسمه. تو این طرز تفکر روسیه هم خودشو برتر و متمایز از تمام جهان میدونه و هم خودشو قربانی غرب معرفی میکنه. این مؤلفه هم باز ریشه داره تو زمان شوروی و حتی قبلتر از اون. استثناگرایی روس‌ها مسئله جدیدی نیست که امروز بهش رسیده باشن. حکایت دور و درازی داره در تاریخ روسیه. مثلا اوراسیاگرایی یکی از روایت‌هایی که به چنین طرز تفکری کمک میکنه. اوراسیاگرایی یک نوع باور ملیه بین مردم روسیه که خودشونو متمایز میدونن. اوراسیانیسم میگه روسیه توی منطقه جغرافیایی بین آسیا و اروپا برتری خاصی داره. از نظر تمدن تاریخی و موقعیت جغرافیایی وضعیت منحصر به فردی داره. میتونه اهرم محرکی باشه به سمت سرزمینای آسیا و اروپا. برتر و مهمتر از اروپایی‌های لیبرال و آسیایی‌های مرتجع. به همین خاطر اوراسیاگراها مسکو رو روم سوم عنوان می‌کنه. تمدن روس و مرکز جهان می‌دونه. البته اوراسیاییسم در طول تاریخ بارها با تم‌های مختلفی مطرح شده. از نژادپرستا گرفته تا فاشیستا با روایت‌های مختلف از این دیدگاه استفاده کردن. حس ملی‌گرایی و نیاز به یک روسیه قوی سالهاست که در وجود مردم روسیه نهادینه شده. چیزی نیست که پوتین یا طرفداران پوتین به وجود آورده باشنش. مثل همون کیش شخصیت و نیاز به یک روسیه باثبات و حاکم مقتدر، ملی‌گرایی هم ریشه داره در تاریخشون. این که تمام جوانب زندگی باید در خدمت منافع ملی باشن، این حکایت امروز و دیروز نیست. از اخلاقیات گرفته تا مذهب و ورزش و اقتصاد و فرهنگ همگی باید در خدمت منافع کشور باشند. اینو سالهاست که تئوریسین‌های روس تو هر برهه‌ای از زمان تو هر حکومتی این حرفا رو با صدای بلند فریاد زدن. حالا پوتین فقط اومده سوار این موج شده، فقط اومده این ریشه های فکری رو امروزی کرده، تکامل داده با روایت‌های جعلی، با روایت‌های دستچین شده. مثلا همین روایت که عامل فروپاشی اقتصادی روسیه تو دهه 90 عاملش نفوذ سرمایه‌دارهای غربی بود، این هنوز یکی از روایت‌های پرطرفدار تو روسیه. چرا که روسیه پوتین هم مثل گذشته نیاز داره با روایت‌های جعلی کشورش رو متمایز از غرب و همزمان قربانی غرب جلوه بده. یا مثلا این روایت که امروز روسیه لانه فساد شده، این فرهنگ فساد و غربیا با خودشون آوردن به روسیه در 1990، در حالی که این طرز تفکر واقعا احمقانه است. رژیم شوروی خودش یکی از فاسدترین و شیادترین رژیم‌های تاریخ بود. لازم نبود فساد اقتصادی از جای دیگه بیاد. روس‌ها خودشون به عمق فرهنگ فساد تو کشورشون علناً اعتراف می‌کنند. مثلا خود پوتین اموالش یه چیزی بین 40 تا 200 میلیارد دلار تخمین میشه، رقمی که بین 20 ثروتمند اول دنیا قرارش میده. این ثروت رو با نبوغ اقتصادیش که به دست نیورده، نشون دهنده فساد عمیق تو سیاست روسیه است. تازه اگه ثروت اولیگارش‌های دیگر رو بهش اضافه کنیم، رقمش نجومی میشه. اما با این حال مردم روسیه ساکتند، وجود فساد رو میپذیرند. اما این واقعیت که ریشه فساد تو خود روسیه است نه از غرب، اینو هیچ وقت قبول نمیکنه. نظرسنجی‌ها نشون میدن که 45% مردم روسیه شیوه زندگی غربی رو کاملا نفی میکنند و 44%شون مهاجرت به غرب رو اصلا انتخاب نمیکنند. تو روایت جعلی کرملین، توسعه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه و گسترش ناتو، اینا همه اون عواملی هستند که در راستای مظلومیت روسیه و قربانی بودنش تعبیر میشه. میگن غرب فقط به خاطر اهداف امپریالیستی، به خاطر مهار نفوذ روسیه است که قدرت ناتو رو ایجاد کرده. تو همین راستای مظلوم انگاری روسیه، مثلا گورباچوف، آخرین پیشوای شوروی، سال 2016 گفته بود هیچ کشوری تو دنیا به اندازه روسیه برای دفاع قلمرو و مردمش از گسترش ناتو هزینه نکرده تا حالا. بار سنگین دفاع از مردم در برابر ناتو و در برابر تروریستای چچنی و فاشیستای اوکراینی رو هیچ کشوری به اندازه روسیه تجربه نکرده. پس این روایت که مردم روسیه خودشون رو متمایز از همه جهان میدونن، به شدت در دوران پوتین تقویت شده. اینکه مردم و حکومت کشورشون رو یک کشور استثنایی میدونن، یک کشور با یه تمدن، فرهنگ و تاریخ استثنایی که یه مأموریت بزرگ جهانی رو دنبال میکنه. برای حفظ اقتدارش اگر لازم باشه میتونه از قوانین بین المللی هم تخطی کنه. چنین روایتی خیلی شبیه به روایت نازی‌ها تو آلمان دهه 30. اونجا ملی‌گراها و نژادپرستای افراطی به رهبری هیتلر خودشونو در عین حال که خاص و برتر می‌دونستان، قربانی خیانت دوستان و توطئه دشمنان هم می‌دونستان. اصلا این روایت دوست و دشمن، ما و آنها، این روایتیه که اولین بار فاشیستای دهه 20 و دهه 30 ازش استفاده کردن. آلمان اون زمان به خاطر شکست نظامی تو جنگ جهانی اول خودشو مظلوم و قربانی توطئه های بین المللی می دونست. احساس حقارت می کرد. این شکست و حق خودش نمی دونست. عقده خود برتربینی داشت. برای بازگشت به اقتدار از دست رفتش تلاش می کرد. آلمان هیتلر هرگز نتونست جایگاه طبیعی خودشو به عنوان یک کشور در بین کشورهای دیگه بپذیره. چرا که ملی‌گرایی و نژادپرستی افراطی یه دید خود برتربینی بهشون داده بود که تلاش می‌کردن جایگاه آلمان رو به عنوان یه ابرقدرت دوباره زنده کنن، دوباره بقیه کشورها رو به تسلط خودشون در بیارن. شبیه چنین روایتی امروز هم در روسیه دیده میشه. مثل آلمان شکست خورده تو جنگ، روسیه هم به خاطر فروپاشی امپراتوری شوروی، تجزیه قلمرو وسیع و نابودی اقتدار گذشته احساس حقارت میکرد. احساس میکرد مظلوم واقع شده و این حقش نیست. بنابراین به رهبری پوتین تلاش کرد اقتدار گذشته رو، ویژگی های ابرقدرتی رو دوباره احیا کنه. ملی‌گرایان افراطی روسیه هم مثل آلمان گذشته هرگز واقعیتی رو که با انتظارات خودشون همخونی نداشت نپذیرفتن. نتونستن خودشون رو با واقعیت وفق بدن که انتظاراتشون از اساس اشتباه بوده. آلمانی‌های شکست خورده هم نتونسته بودن قبول کنن که هرگز فرهنگ برتر آلمانی وجود نداشته و نداره. روس‌های امروز هم قبول نمی‌کنن که روسیه صرفاً به خاطر قلمرو وسیعش نمی‌تونه یه ابرقدرت باشه. باید طبق قوانین بین‌الملل عمل کنه و فرهنگ خودبرتربینی رو کنار بذاره. این مسائل رو نتونستن باهاش کنار بیان. بنابراین روسیه بر اساس روایت پوتین خودش رو توی وضعیت جنگ ابدی با غرب می‌دونه. نبردی بر سر مرگ و زندگی و بر سر ارزش و شکوه روسیه. خودشو به عنوان هماورد و رقیب اصلی در برابر غرب، خصوصا در برابر آمریکا معرفی میکنه. جالب اینجاست که سیاست‌های پوتین خودش باعث میشه که واکنش‌های منفی از سمت کشورهای غربی برانگیخته بشه. وقتی این تنش‌ها برانگیخته شد، پوتین بازم ملت خودش رو بیشتر از قبل متقاعد میکنه که ببینید غربی‌ها با ما دشمنن و غرب یه تهدیده. تو همین راستا استناد میکنم به صحبت‌هایی که خود پوتین و دار و دستش مطرح کردن. مثلا لاوروف وزیر خارجه روسیه توی مقاله سال 2016 نوشته اروپا قرن هاست که تلاش میکنه سرزمین روسیه رو تحت کنترل در بیاره و روسها رو از هویت خودشون محروم کنه. یا مثلا صحبت‌های تأمل برانگیز پوتین تو اجلاس 2007 مونیخ، یه سخنرانی معروف و تاریخی داشت اونجا، برای سران کشورهای دیگه صحبت میکرد. میگفت غرب به صورت یک جانبه و ناعادلانه از بحران‌های بجامونده تو روسیه سوء استفاده میکنه. از گسترش ناتو به شدت انتقاد کرد و گفت روسیه احساس میکنه از دروازه‌های جغرافیاییش تو حوزه بالتیک گرفته تا حیات خلوتش تو ازبکستان در محاصره کامل قرار داره. بعد به آمریکا هشدار داد که تحقق نظام تک قطبی در جهان امروز نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه ناممکنه، چرا که اقدامات یک جانبه تا به حال هیچ مشکلی رو حل نکرده. حالا این همه حرف زدیم، آخرش نتیجه چی شد؟ حکومت روسیه واقعا چه نوع حکومتیه؟ تو کدوم دسته‌بندی قرار میگیره؟ ژانویه 2016 بیشتر از 46% از مردم توی نظرسنجی گفتن روسیه به یک شکل خاص و متمایز از دموکراسی نیاز داره که کاملا با ویژگی‌های منحصر به فرد روسیه همخونی داشته باشه. یعنی یک روسیه منحصر به فرد و متمایز از همه جاهای دیگه دنیا. نویسندگان منابع این اپیزود میگن که رژیم پوتین رو نمیشه بگی دیکتاتوریه، نه اینکه تمامیت خواست. محدودیت‌های امروز روسیه در مقایسه با زمان استالین قابل مقایسه نیست. هیتلر و استالین حد اعلای رژیم توتالیتر بودند. امروز شاید رژیم پوتین مصداقی از همون باشه، با دوز کمتر و تعدیل شده. و شاید بهتر باشه از یه واژه جدید برای توصیف این رژیم استفاده کنیم. واژه‌ای مثل این، دموکراسی توتالیتر. میگن تو قرن 21 ما با یک سری شبه دموکراسی مواجه هستیم که تا قبلش نداشتیم همچین چیزی. رژیم پوتین شاخصه اصلی این دور است. یه پدیده جدیده. پدیده پوتین. جبهه ملی ماری لوپن فرانسه، رجب طیب اردوغان ترکیه، نیکولاس مادوروی ونزوئلا، دانیل اورتگای نیکاراگوئه، اینا همه مصداق‌های از همین پدیده هستند. پدیده‌ای که به جای تمرکز روی شخص واحد یا همون پوتین روی روندهای تاریخی تمرکز می‌کنه که خود پوتین تسلیم اون شده. جوری که بیرون کردن پوتین از کرملین برای تضمین آزادی روسیه کافی نیست. روس‌ها فقط به پوتین باور ندارن، اونا به مؤلفه‌های ایدئولوژی باور دارن که در مورد صحبت کردن. پوتین فقط براشون مظهر این ایدئولوژیه و معرف روسیه مقتدره. خودش قبل از این که باز تولید کننده یا این سیستم باشه محصول همین سیستمه. چیزی که روسیه رو به شکل امروزش درآورده مردمی هستن که طی 20 سال گذشته به پوتینیسم باور داشتن. پوتین روس‌ها رو کنترل نمی‌کنه، در واقع این مردم روسیه هستن که به پوتین قدرت میدن، چرا که مظهر باورهای خودشون رو تو شخصیت پوتین می‌بینن. بنابراین عامل قدرتنمایی روسیه امروز نه فقط شخصیت خودش، بلکه افکار توده‌های مردمه که بهش قدرت میدن. خود پوتین به تنهایی اونقدر قوی نبود که بتونه روسیه رو کاملاً به چنگ خودش در بیاره و چنین رژیمی خلق کنه، بلکه عامل اصلی مردم خود روسیه بودن که برای خلق چنین رژیمی بهش کمک کردند. روسیه امروز هم کم مشکل نداشته، مخصوصاً تو سالهای اخیر. بارها به خاطر نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی تحریم‌های سنگین رو تجربه کرده. اقتصاد روسیه که رو به پیشرفت بود میتونست خیلی بهتر از اینی که الان هست باشه، اما با مشکلات زیادی روبرو شد. جدای از اون، نقض آزادی‌های فردی به شکل گسترده تو روسیه امروز انجام میشه. ماشینای بزرگ و مشکی رنگ پلیس به همراه نیروهای امنیتی با لباس‌های ضد سرما و تفنگ‌های آماده به شلیک، اینا منظره های عادی هستن تو سنت پترزبورگ و موسکو. حتی تو سال 2016 یه نهاد نظامی جدید تأسیس شد به نام گارد پوتین که هدفش مقابله با تظاهرات غیرقانونی بود. سال 2017 فقط نزدیک به 60,000 نفر مردم معترض جلوی کاخ کرملین جمع شده بودند و شعار پوتین دزده سر می دادند که مثل هر جمعیت کوچیک معترض دیگه ای تو مسکو سرکوب و کنترل شدند. هر روزی که میگذره، هر انتخاباتی که انجام میشه، هر خطر امنیتی فرضی، هر گروه فاشیست خیالی تو سوریه و اوکراین و کجا و کجا، با هر تهدید جدید از جامعه بین الملل، رژیم پوتین مثل یک تار عنکبوت در هم تنیده تر و فشرده تر میشه. دیگه عملا نه حزبی وجود داره، نه آزادی بیان، نه اون دموکراسی که یلتسین وعدشو میداد. فقط پوتین باقی مونده و اولیگارش ها و سرویس های امنیتی و سازمان های فاسد دیگه. اپیزود 29 پادکست معجون اینجا به اتمام رسید. ممنون از شمایی که میشنوید و اپیزودو به دیگران معرفی میکنید و ممنون از لکسا اسپانسر این اپیزود. اگر صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، به ما ایمیل بزنید یا از راه‌های ارتباطی دیگه بهمون پیام بدید تا در موردش صحبت کنیم. منابع اصلی این اپیزود پدیده پوتین 3 کتاب بود. اول کتاب دموکراسی پوتین نوشته کیت لانگدن و ولادیمیر تیسمانانو، ترجمه سودابه قیصری. دوم کتاب پوتین و ظهور روسیه، روسیه در عصر رویارویی محدود، نوشته میشل اشتورمه. و کتاب یلتسین و پوتین، میراثخواران اتحاد شوروی، نویسندش هم بوریس کاگارلیتسکی، اگر که درست تلفظ کرده باشم. هر 3 کتاب به فارسی ترجمه شد. اگه این اپیزود مورد پسندتون بود، میتونید از پادکست حمایت مالی داشته باشید به صورت کاملا اختیاری و هر میزان که دوست داشتید. لینکش در توضیحات اپیزود هست. اینجا میخوام چند نفر از حامیان پادکست معجون که تو 3 اخیر حمایت کردن اسامیشون رو بگم: شهاب، امیر، حسن مشتری، ساتیا، مهتاب، نیما، مهدی گنجی، عطا، کتایون، شبنم جم و مهدی خوشبخت. از همهشون ممنونم. اسامی زیاد بود البته، چند نفرم بودن که اسم یا ایمیلی نذاشته بودن، از اونا هم ممنونم. لینک شبکه‌های اجتماعی معجون، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب هم در توضیحات موجوده، به همراه لینک اسپانسر و سایت پادکست معجون که موزیکای اپیزودو میتونید اونجا پیدا کنید. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.